واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
به نام خالق پیدا و پنهان، که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرنه. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمانه، عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. برنامه هنر هشتم رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم و در این بخش از برنامه میزبان جناب آقای دکتر شهروز خرازی‌زاده هستیم، مدرس حوزه بازاریابی. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما آقای دکتر خرازی‌زاده بزرگوار. خیلی خوش آمدید به برنامه.
زنده باشین. خیلی ممنونم ازتون. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما بزرگ باید. خدمت شما عرض کنم که در حوزه بازاریابی و در واقع برندسازی یا نمادسازی، نشانسازی یک مجموعه تولیدی و یا در واقع یک سازمان، واحد روابط عمومی میتواند بسیار تسهیلگر باشد، بدین گونه که در خیلی از مواقع عملکرد حوزه روابط عمومی میتواند معرف آن برند باشد و شاخصها و معیارهایی که در واقع آن محصول یا آن شرکت و یا آن سازمان برای معرفی برند خودش به مخاطبان و مشتریان خودش در نظر دارد. نه. و در این زمان است که از حوزه روابط عمومی کمک میگیرد تا این برند به آن گونه‌ای که در اون شاخص‌ها و معیارهاست معرفی شود. درباره نقش و عملکرد درست روابط عمومی در این حوزه صحبت بکنیم که بسیار هم تاثیرگذار هست که اگر بر این سیر و این خط مش روابط عمومی عمل نکند، آن برند ممکن است که در واقع اعتبارش دچار نقصانی بشه و بعد دیگه اون نقصان رو ما خیلی سخت میتونیم برطرف کنیم، به ویژه در حوزه ورود یک محصول به بازار که خیلی تاثیرگذار است.
خدمتتون باید عرض بکنم که مفاهیمی مثل روابط عمومی، بازاریابی، فروش در سازمان‌ها عموماً شاید یه حد و مرزی رو در واحدهای سازمانی داشته باشن، ولی در عملکرد خیلی نمیشه مرزهای مشخصی بین اینها در واقع کشید. به هر حال هر کسب و کاری در واقع بدون حضور مشتریان که در واقع انسان ها هستند هیچ ارزشی نداره. در واقع هر کسب و کاری هدفش خلق یک ارزشی است که منتج به یک سود و یک بهره‌ای برای سازمان بشه.
بله.
و طبیعتا نقش برند به عنوان یک دارایی ارزشمند غیر ملموس برای سازمان طبیعتا بسیار میتونه مؤثر باشه. همونطوری که حالا در تعریف روابط عمومی در کتاب‌ها در بحث‌های آکادمیک در واقع مطرح شده، خب روابط عمومی وظایف متعددی رو در واقع هندل می‌کنه، در واقع انجام میده، که از جمله حالا نشر اخبار مثبت پیرامون سازمان و محصولاتی که در حال حاضر داریم.
بله.
و محصولات جدیدی که قرار هست معرفی بشه.
بله.
یه بخش دیگه‌ای که حالا در بحث‌های دیگری بهش پرداخته شد که مربوط می‌شد به در واقع بحث ارتقاء درک و فرهنگ سازمانی در رابطه با اصلا کاری که ما داریم انجام میدیم، خودش بخشی از روابط عمومی هست که در بحث حفظ وجهه و جلوه در واقع سازمان و برند ما بسیار مؤثره، که همه در واقع پرسنل در واقع اون روابط عمومی داخلی ما، اون بازاریابی داخلی ما که در واقع میشه آگاه کردن کارکنان و رضایت کارکنان از آنچه که انجام میدهند در برند، در نگهداشت برند ما، چهره برند ما طبیعتاً خیلی مؤثر هستش. یه مفهوم عمیقی در بازاریابی وجود داره که من بد نمیدونم اینجا ما این رو مطرح بکنیم.
بله.
چون که نقش روابط عمومی در اینجا بسیار میتونه مؤثر باشه. ما یه واژه‌ای داریم به اسم سفر مشتری. سفر مشتری در واقع از لحظه‌ای که مشتری، اصطلاح تخصصی، اون تاچ پوینت ها یا اون نقاط تماس رو باش مواجه میشه، یک تبلیغی رو مشاهده میکنه، در واقع نسبت به یک محصول یک سازمانی آشنا میشه و بعد میره راجب اون تحقیق و بررسی و تفحص و ارزیابی میکنه و اگر محصول ما رو خریداری بکنه تجربه میکنه و اون تجربهش خیلی مؤثر میتونه باشه در آینده محصول و فروش و در واقع توسعه پایگاه مشتریان ما و در نهایت بحث‌های بعد از خدمات پس از فروش هست.
بله.
طبیعتاً توی همه این موارد ما برای هر کدوم شاید یک واحدهای سازمانی خاصی داشته باشیم، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش، ولی نقش در واقع روابط عمومی همونطوری که در واقع توی تعاریف آکادمیک وجود داره، در واقع روابط عمومی رصد کردن نظر مخاطبان سازمان هست، لزوماً مشتریان بالفعل یا شاید مشتریان بالقوه‌ای که در آینده بالفعل خواهند شد.
بله.
باید اینها رصد بشه، باید تمام کامنت ها، باید تمام نظرها جمع آوری بشه و به نوعی از تمام اون بازخوردهای مثبت و منفی واحد در واقع روابط عمومی میتونه در واقع یک گزارش ها و یک برداشت های مناسبی رو برای واحد برندسازی، واحد بازاریابی در واقع تدوین بکنه که بتونن از اون بهره کافی ببرن در این رابطه.
درسته، این در واقع واحد روابط عمومی به کمک حوزه فروش و بازاریابی میآید در حوزه نظرسنجی، در حوزه شناخت مشتریانی که میتونن بالقوه و یا بالفعل باشن و باز هم در راستای افزایش فروش و افزایش بهره‌وری اون سازمان در حوزه حالا خدماتش میتواند کمک رسان باشد.
دقیقا.
خب خدمت شما عرض کنم که ما بیشتر باید درباره این موضوع صحبت بکنیم. اجازه بفرمایید که محور بعدی گفتگو رو در واقع موکول کنیم به برنامه بعدی. باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش کنم.
و واحد روابط عمومی همانطور که از نامش برمیآید با همه بخش‌های سازمان باید مرتبط باشد و دقیقا. به نظر میرسد که مسئولیت روابط عمومی بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که ما متصور می‌شویم در ظاهر، که فقط در حضور در فعالیت‌های جانبی یک سازمان یا یک نهاد باشد و ما باید بیشتر در این باره صحبت بکنیم و واکاوی بکنیم موضوعاتی که در حوزه روابط عمومی وجود داره و در انجام وظایف واحد روابط عمومی در هر سازمان. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر شهروز خرازی زاده، سپاس از همراهیتون.
بزرگوارین. خواهش.
سلام باشید. شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
نام‌های روشن.
مرحوم هوشنگ عباس‌زاده پیشکسوت حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و نویسنده. هوشنگ عباس‌زاده در اردیبهشت سال 1330 هجری شمسی در مشهد مقدس به دنیا اومد. ایشون که دانش آموخته دانشگاه ایالتی اوکلاهامای امریکا بود، از سال 1356 در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مشغول تدریس دروسی مثل اصول روابط عمومی، تاریخ روزنامه‌نگاری و افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی شد. زنده یاد عباس‌زاده از سال 1371 عضو هیئت علمی داوران انتخاب روابط عمومی های برتر کشور بود. همچنین ایشون سال 1387 از دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد. این پیشکسوت علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 17 خرداد بر اثر ایست قلبی در سن 68 سالگی درگذشت. در این بخش قسمتی از مقاله آقای عباس‌زاده رو درباره روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با هم مرور می‌کنیم. روابط عمومی عبارت است از مخاطب شناسی، مردمداری و مردمیاری در راستای اثر بخشی سازمان که در درون سازمان کلیه کارکنان مخاطب روابط عمومی هستند. همچنین روابط عمومی بازتاب شخصیت و آینه تمام نمای یک سازمانه و باید به عنوان یک مشاور امین، کاربلد و روزآمد نقش خود رو برای مدیران ایفا کنه و مدیران از طریق روابط عمومی ارتباطات سازمانی رو در سازمان مورد توجه قرار دهند و در نتیجه سازمان از یک فضای ارتباطی مناسب برخوردار باشه.
شرکت دانش بنیان سنوپارس در زمینه تولید ماشین‌آلات بکلودر در ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. آقای علی اهرامی این شرکت را در سال 1356 تأسیس کرد. تولید اولین بکلودر در این کارخانه در سال 1373 صورت گرفت.
و در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس هستیم. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار مجموعه قرار داده شده که بتونیم خدمتتون باشیم.
درود بر شما بزرگوارین. جناب آقای مهندس یوسف نظری، ما درباره انواع مختلف روابط عمومی با شما صحبت کردیم در برنامه‌های گذشته. در این برنامه هم افتخار داریم که میزبان شما باشیم.
تمام.
در حوزه صنعت روابط عمومی شاید تعاریف متعددی داشته باشد و متفاوتی نسبت به سایر گونه‌های روابط عمومی، چون روابط عمومی یک مجموعه صنعتی در واقع با ماهیت سخت صنعت و ماهیت نرم خودش در حوزه تعاملات باید یک همافزایی رو ایجاد بکنه که بتواند مثمر ثمر باشد. دقیقا. و این تناقض گاهی میتواند به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کار استفاده شود. راجع به روابط عمومی صنعتی هم توضیحاتی بفرمایید تا ما و شنوندگان بیشتر بدانیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. به حضورتون که ببینید، روابط عمومی یک نسخه واحد برای صنایع نداره. هر صنعتی منطق ارتباطی خاص خودش رو میطلبه. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که روابط عمومی یک در صنایع تقریبا زمینه محور هستش. اگر ما بخوایم در رابطه با روابط عمومی در صنایع مختلف صحبت کنیم، وقتی شما بحث صنعت برز مثال سلامت میشود، اونجا شما بایستی اعتماد، شفافیت و اطلاع رسانی به موقع داشته باشید.
نه.
در صنایع فناوری محور، تکنولوژی محور، شما نیاز به آینده نگری و غنی‌سازی تجربیات مشتریان دارید. در صنعتی مثلا به سنوپارس، صنعت ماشین‌آلات سنگین، ما نیاز داریم که برای مشتری یک پشتوانه فنی دائمی رو تداعی کنیم و اینکه به اونها بگیم که ما همواره کنارشون هستیم و بتوانیم یک تجربه خوبی رو از استفاده از یک کالای سرمایه‌ای به اونها بدهیم. پس بنابراین هر صنعتی باید بر اساس زمینه خودش این تصمیم گیری رو انجام بده. اگر بخوایم حالا به صورت کلی ما راجع به این موضوع صحبتی داشته باشیم، در کل روابط عمومی در صنعت کمک میکنه به حسن شهرت و ایجاد یک تصویر مثبت از اون سازمان یا برند مورد نظر. حالا اگر اون سازمان یا سازمان در اون صنعتی که داره فعالیت میکنه، اگه بیشتر ذینفعان شرکت های باشند، خودشون کسب و کار دیگه ای هستن، یا سازمان های دولتی باشن، اونجا بیشتر روی بحث های تخصص محور و مدیریت فکری میره جلو. اگر مشتریاش اشخاص باشن، اشخاص معمول باشن که یه کسب و کار رو یا محلی دارن یا نه اصلا یه یوزر معمولی هستن، اونجا دیگه بحث روایت و داستان سرایی مطرح میشود و بحث های عینی، نقل تجربیات دقیق یک مشتری، ایجاد محتواهایی برای آگاهی بیشتر راجع به کارکرد محصولات و غیره. پس بنابراین ما به صورت کلی میتونیم یه همچین مرزبندی رو در نهایتش فقط انجام بدیم، بابت اینکه بتونیم بگیم از در چه حوزه‌ای میتونیم حالا با این دوستان یا مخاطبان و ذینفعان فعالیت بکنیم. ولی آنچه که خیلی در این حوزه اهمیت داره در زمینه اون صنعت این هستش که صنعت بایستی روبه تعالی باشه، یعنی ما بایستی به سهم خودمون به رشد اون صنعت و رشد بازار اون صنعت از طریق روابط عمومی هم یه کمکی بکنیم. یعنی وقتی ما میایم راجع به اصلا بحث روابط عمومی صنعتی صحبت میکنیم، اینجا میبینیم یه پیوندی ایجاد میشه، یعنی مرز بین اصلا بازاریابی با روابط عمومی اصلا از بین میره. اصلا همه چیز انگار بایستی در لحظه وجود داشته باشه. ما کاری که در شرکت سنوپارس انجام دادیم دقیقا همین بوده. ما اومدیم در زمینه بازاریابی رابطه مند، در بحث باشگاهداری مشتریان در صنعت خودمون به عنوان اولین باشگاه مشتریان اومدیم این کار رو انجام دادیم، حس وفادارسازی، حس تجربه یک تعامل و مبادله ارزش خیلی خوب رو خواستیم برای مشتریانمون داشته باشیم و در عین حال با تولید محتواهای مختلف اونها رو به سمت عضویت در باشگاه خودمون ترغیب کردیم. از طرف دیگه با ایجاد واحد روابط عمومی در ابتدای امر باز اومدیم و اون اعتماد سازی و اون ارتباط پایدار رو ایجاد بکنیم. پس بنابراین همه اینها رو بایستی ما همزمان به صورت یک پارچه داشته باشیم و نمیتونیم هیچ کدوم رو مقدم و متأخر نسبت به اون یکی در نظر بگیریم.
در واقع باید به موازات هم دقیقا این مؤلفه ها رو پیش ببریم تا بتوانیم یک روابط عمومی موفق در حوزه صنعت داشته باشیم و همونطور که شما فرمودین در هر نوع صنعتی تعاریف و وظایف در واقع متفاوت هست. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس.
تشکر.
بانوان از دوران گذشته سهم قابل توجهی در رخدادهای سرنوشت ساز داشتند. اگرچه نامشان کمتر شنیده میشد، اما همیشه حضور پررنگی داشتند. در دنیای امروز اسم زنان در رده‌های مدیریتی بیشتر شنیده میشود. روابط عمومی بیش از سایر مشاغل ترکیبی از علم، هنر، تخصص، تجربه، مهارت و تدبیر است. روابط عمومی از جمله مشاغلی است که بیش از سایر حرفه‌ها خواستار حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. بر اساس آمار، بانوان گرایش بیشتری به این حرفه دارند و با توجه به ویژگی‌های فطری می‌توانند در این عرصه مدیران موفق‌تری باشند. در این بخش از برنامه هنر هشتم، میزبان صدای سپید سپهری، مسئول نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان گلستان هستیم. خانم سپهری، سلام، روزتون بخیر، به هنر هشتم خوش اومدین.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیویی هنر هشتم. ابتدا تقدیر و تشکر کنم از عوامل برنامه که با یک نگاه متفاوت و جذاب به حوزه ارتباطات و روابط عمومی پرداختن. در واقع صدای روابط عمومی ها داره از طریق این برنامه شنیده میشه. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خب ببینید، وقتی ما در مورد روابط عمومی داریم حرف میزنیم، در مورد ویترین یک سازمان که حرف نمیزنیم، داریم در مورد مغز ارتباطی یک سازمان صحبت میکنیم. جاییه که باید تحلیل بشه، بحران‌ها رو جمع بکنه، حرف مردم رو بشنوه، حرف مدیر رو به درستی منتقل بکنه. ما توی استان گلستان انصافاً زحمت کشیده شده، تلاش هم هست، آدم‌های دلسوز هم ما کم نداریم، اما اگر بخوایم صادق باشیم، روابط عمومی تو خیلی از دستگاه‌ها هنوز اون جایگاه راهبردی رو نداره، بیشتر هم اجرایی ان تا تصمیم ساز، یا بهتر بگیم که بیشتر تو انتشار خبر کار میکنن تا توی بحث مدیریت افکار عمومی، در حالی که امروزه روابط عمومی باید کنار مدیر بشینه، نه اینکه پشت در اتاقش باشه. استان گلستان با تنوع قومی، ظرفیت کشاورزی و گردشگری و مرزی که داره، بدون روابط عمومی قوی عملاً بخشی از ظرفیتش دیده نمیشه. توسعه هم بدون ارتباط حرفه‌ای هم اتفاق نمیافته. اما اینجا میخوام به یک موضوع جدیتر برسم که خودم با این چالش مواجه بودم، بحث نقش بانوان در روابط عمومی. که واقعیت اینه که روابط عمومی، وقتی که میگیم روابط عمومی یعنی ارتباط، یعنی مذاکره، یعنی دقت، یعنی مدیریت ظرافت ها، اگر میخوام بی‌تعارفش نگاه بکنیم، خب خیلی از این مهارت ها در بانوان به شکل برجسته تری وجود داره. اما سوال اینجاست که چرا ما تو گلستان تعداد مدیران روابط عمومی خانم کمه؟ شاید اون چالشی که من داشتم با مدیران این بوده که حالا بعضی از این مدیران میگفتن، عنوان میکردن که من میدونم شما توانمندی، من میدونم شما کارید از اون فرد مورد نظری که در واقع به ما اعلام شده بهتره، اما خب اون نگاه سنتی وجود داره که مرد باشه بهتره، ما به دنبال روابط عمومی مرد هستیم و آقا هستیم. واقعا این سواله هست دیگه، میگن آیا مسئله کمبود توانمندی هاست؟ آیا خانم ها در حوزه روابط عمومی توانمندی کمتری دارن؟ که هرگز این گونه نیست. یا نگاه مدیریتی که هنوز سنتیه. خب این ذهنیتی هست که مدیر روابط عمومی باید مرد باشه، چون میگن که آقا چون جلسه زیاده، چون بحران هست، چون ارتباطات بیرونی داره، چون یه سری جلساتی هست که آقایون بهتر میتونن پوشش بدن. در واقع همه اینها رو که داره گفته میشه این که ویژگی های جنسیتیه، اصلا نگاه حرفه‌ای بهش نیست. باید این رو شفاف بگیم، اگر معیار شایستگی باشه پس جنسیت نباید تعیین کننده باشه. الان مشکل ما اینجاست، وقتی ما بانوان تحصیل کرده داریم، متخصص داریم، با تجربه داریم در حوزه ارتباطات، وقتی اینها نادیده گرفته میشن، یعنی که استان بخشی از توان خودش رو داره از دست میده. و من این جمله رو تاکید میکنم، اینکه وقتی این روابط عمومی صدای سازمانه، وقتی نیمی از جامعه یعنی بانوان کمتر در این صدا نقش دارن، طبیعتاً بخشی از واقعیت هم شنیده نمیشه. وقتی ما به دنبال توسعیم، وقتی به دنبال اعتماد سازی هستیم، اگر دنبال سرمایه اجتماعیم، پس باید نگاه برابر و حرفه‌ای هم داشته باشیم. اتفاقا روابط عمومی یکی از بهترین حوزه‌ها برای درخشش بانوانه، نه اینکه یکی از محدودیت‌ها باید باشه. خب ما تو همین مسیر، حالا چون من خودم به عنوان حالا نمایندگی انجام روابط عمومی رو دارم در استان گلستان، خودم یه خانم هستم، باید نقش جدیدتری رو ایفا بکنم. من به دنبال حرفه‌گری‌ام، البته من نه ما، نه روابط عمومی مناسبتی، نه روابط عمومی که صرفا خبریه، آموزش های تخصصی، شبکه سازی حرفه‌ای، بحث ارتقای مهارت های دیجیتال، سازی عملکردها، و در واقع داریم میریم به سمت حرکت به سمت روابط عمومی هوشمند. خب یکی از مهمترین برنامه های پیش روی که میخوام از این تریبون اعلام بکنم، گلستان میزبان کنگره ملی روابط عمومی ایرانه با عنوان اکوسیستم روابط عمومی هوشمند و معماری برند، و این همایش رو در واقع این کنگره رو ما میخوایم طوری برگزار کنیم که صرفا یک همایش ساده نباشه. این کنگره فرصتیه برای استان که خودش رو توی سطح ملی معرفی بکنه، تجربه بگیره، تجربه رو منتقل بکنه و به یک جریان اصلی حرفه‌ای کشور وصل بشه. ما میخوایم در کنار دولت باشیم، کمک بکنیم، مشاوره بدیم، تجربه منتقل بکنیم، استانداردهای حرفه‌ای رو تعریف بکنیم، انجمنهای تخصصی اگر بتونن درست عمل بکنن اون تفکر سنتی دیگه از بین میره، اون حرفه‌ای‌گری رو میخوایم ایجاد بکنیم. و این درست عمل کردن میتونه بازوی فکری دستگاه‌های اجرایی باشه. گلستان ظرفیت جهش داره، اما این جهش بدون روابط عمومی حرفه اتفاق نمیفته، بدون شایسته سالاری هم اتفاق نمیفته، و مهمتر این که بدون استفاده از ظرفیت بانوان هم اتفاق نمیفته. اگه قرار باشه صدای استان رساتر شنیده بشه، باید اجازه بدیم همه صداها در شکل گیری این صدا نقش داشته باشن. خب این مسیریه که ما در انجامن دنبال میکنیم، حرفه‌ای، هوشمند، مبتنی بر شایستگیه. امیدواریم که ما گام‌های قوی‌تر و بهتری رو برای جامعه ارتباطات و روابط عمومی برداریم. متشکرم از شما.
امید که صحبت‌های شما و دغدغه‌هاتون بتونه تغییراتی مهم در مسیر توسعه و تغییر روابط عمومی در استان گلستان ایجاد کنه و همینطور شاهد تغییر و تحولات چشمگیری در حوزه روابط عمومی در سراسر ایران عزیز باشیم. خیلی متشکریم که در برنامه هنر هشتم همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار. همچنان با ما و هنر هشتم برنامه‌ای در عرصه روابط عمومی همراه باشید. برنامه هنر هشتم رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم. مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی در خدمت جناب آقای محمدرضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران هستیم. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار و بینندگان و شنوندگان برنامه خوب هنر هشتم. انشالله که بتونیم در این برنامه زمینه‌سازی باشیم برای ارتقای نقش و جایگاه روابط عمومی در سطح کشور.
بله، درود بر شما. امید که چون این شود، هدف ما هم در واقع بر همین مدار طراحی شده که بتوانیم کاری کنیم در جهت دانش افزایی فعالان عرصه روابط عمومی در کشور. خب خدمت شما عرض کنم که روابط عمومی یک واحد فراگیر در سازمان ها و نهاد ها هست که ارتباطی مؤثر دارد با تمام واحد های یک سازمان و میتواند کمک کند به مدیریت منابع انسانی که در واقع در مسیر تعیین شده سازمان قدم بردارد. اما روابط عمومی میتواند به عنوان یک نهاد صنفی باشد و ما میخواییم در این برنامه درباره این موضوع صحبت بکنیم که نهادهای صنفی که در حوزه روابط عمومی حضور و فعالیت دارند، به سان روابط عمومی استان تهران یا انجمنهای دیگری در حوزه روابط عمومی، چقدر میتوانند تاثیرگذار باشند در ارتقاء سطح روابط عمومی کشورمون، که حالا ما یک گذاری داریم از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین و گونه های مختلف روابط عمومی هر روز در حال بروز و ظهور هستند و به نظر می رسد که فعالیت های نهادهای صنفی می تواند مرتبط با دانش افزایی و ارتقای سطح روابط عمومی در تمام کشور عزیزمون ایران باشد.
بسیار عالی. ممنونم از شما. اگر اجازه بفرمایید من مقدمتا یک توضیح رو راجع به نهادهای صنفی روابط عمومی خدمتتون داشته باشم. مستظر هستید ما تقریبا بیش از 7 دهه هستش که در کشور خودمون روابط عمومی رو داریم. تقریبا از اوایل دهه 30 با حضور جناب آقای نطقی به عنوان پدر روابط عمومی ایران و بنیانگذار این حرفه در ایران فعالیت در حوزه روابط عمومی آغاز شد و از همون موقع بود که نهادهای صنفی شروع به شکل گرفتن کردن و اولین نهادی که در اون زمان شکل گرفت و خیلی جالبه من داشتم مقاله رو میخوندم ما در همون دهه 40 رویداد بین المللی روابط عمومی ایران رو توسط انجمن روابط عمومی ایران داشتیم. خب نهادهای صنفی شکل گرفتن بالغ بر 70 ساله که ما این نهادهای صنفی رو داریم. علاوه بر این که این نهادها میتونن به موضوعات آموزشی بپردازن و ارتقاء جایگاه روابط عمومی رو داشته باشن، میدونید خیلی از افرادی که در فضای حرفه‌ای روابط عمومی دارن فعالیت میکنن در سازمان‌های خودشون در چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی یک حد اختیارات دارن که بتونن کارهاشون رو انجام بدن و بعضن ما در فضای سازمانی خودمون خیلی قسمت‌ها در فضای حرفه‌ای روابط عمومی بسته هستش. خب نهادهای صنفی چه کمکی میکنن برای ماهایی که در فضای حرفه‌ای روابط عمومی فعالیت میکنیم؟ فضا و نهاد صنفی این اجازه رو به ما میده که بتونیم فرای اون پروتکل ها و قوانینی که در مجموعه های سازمانی خودمون چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی داریم بتونیم اون دغدغه ها و موضوعات و مسائل روابط عمومی رو دنبال بکنیم.
بله.
خب تقریبا میشه گفتش که بعد از این بازه زمانی که خدمتون عرض کردم انجمن روابط عمومی ایران شکل گرفته و بعد به تبع اون انجمن های دیگه و بزرگوار این دیگه انجمن های دیگه رو شکل دادن، در نگاه استانیش هم ما تقریبا بیش از یک سالی هستش که انجمنی رو به اسم انجمن روابط عمومی استان تهران ذیل انجمن روابط عمومی ایران شکل دادیم. اون هم از این باب بود که همیشه میدونید خیلی از سازمان ها و نهادهای حاکمیتی که در تهران هستن بیشتر نگاهشون کشوری هستش.
بله.
ما تلاش کردیم بتونیم اون خلایی که وجود داره رو در سطح استان تهران احصا بکنیم، بانک اطلاعاتی مدیران روابط عمومی و فعالان این حوزه رو داشته باشیم و بتونیم در راستای ارتقای مدیران و کارشناسان روابط عمومی اهم از حوزه های آموزشی، حوزه های پژوهشی و موضوعات انتقال تجربه این مسیر رو ادامه بدیم که بتونیم موجب ارتقای روابط عمومی در سطح استان تهران بشیم. در کنار این موضوع هم ما تلاش کردیم که ارتباطاتمون با سطح کشور برقرار باشه و بتونیم این همافزایی رو با هم رفت و برگشت داشته باشیم.
بله بسیار عالی. خب به نظر میرسه که اگر که این انجمنهای صنفی به صورت منطقه یعنی در یک محدوده جغرافیایی مشخص فعالیت کنن بهتر میتونن موارد نقصان و کم و کاستی هایی که در اون حوزه وجود داره رو مورد واکاوی قرار بدن و از امکانات موجود در اون منطقه جغرافیایی استفاده کنن جهت تسهیلگری اقدامات در حوزه روابط عمومی. اما چقدر این واحدهای صنفی باید در تعامل باشند با روابط عمومی سازمان‌ها و نهادهای بزرگ؟ به هر صورت اگر قرار بشه درباره پایتخت تهران صحبت کنیم به این دلیل که تمام سازمان‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های خصوصی بزرگ در پایتخت متمرکز شدن، این ایجاد ارتباط بین انجمن صنفی روابط عمومی تهران و این مجموعه‌های بزرگ سازمانی ام از دولتی یا شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های خصوصی می‌تواند تأثیرگذار باشد، یعنی این دانش و در واقع هم‌افزایی می‌تواند منتج به بروز اتفاقاتی نوین در عرصه روابطتون می‌شود. چقدر شما آینده درخشانی رو متصور می‌شید برای ایجاد این ارتباط دو سویه و هم‌افزایی و پذیرش از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها؟
بله خب یک دغدغه که همیشه ما فعالان حوزه روابط عمومی در فضای کاری خودمون داریم به دلیل اون جایگاهی که در فضای سازمان داریم مستظر هستید که جایگاه مدیر روابط عمومی علاوه بر اینکه مدیر ارتباطی سازمان هستش در بیشتر سازمان‌ها به عنوان مشاور مدیر ارشد هم فعالیت
بله.
میکنه و این نزدیک بودن به مدیر ارشد باعث میشه که خیلی از وقت و زمان شخص مدیر و دوستان اون سازمان دوستان روابط عمومی اون سازمان رو بگیره و خیلی تجربه داشتیم که در بازه زمانی که در سازمان‌ها پست داشتیم و حالا دوستان مدیر هستن نرسیدن ایده پردازی کنن دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنن
بله.
و بعضن بیشتر به کارهای روزمره تعلق
بله،
میشه
اجرایی.
موقعیت.
این هستش که این دغدغه ها رو با توجه به همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم، تیمی که در مجموعه انجمن در استان تهران داره فعالیت میکنه اشراف کامل به این موضوع داره. خودمون تلاش کردیم ارتباط از سمت ما باشه به سمت سازمان ها و بتونیم عضویت دوستان رو داشته باشیم و با توجه به اون خوشنامی که این انجمن در سطح کشور در طی این سالها داشته بتونیم انشالله دوستان رو در مجموعه داشته باشیم و متناسب با هر سازمانی بتونیم ارتقا بدیم سطح روابط عمومی اون مجموعه رو در سازمان.
بله، ببینید که انجمن روابط عمومی استان تهران متشکل از کمیته های تخصصی است به تفکیک که میتواند در هر حوزه فعالیت کند. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمدرضا پارسیان، امیدواریم که در ادامه باز هم در خدمت شما باشیم و میزبان شما باشیم در این برنامه.
ممنونم.
هنر هشتم از رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. خیلی از ما وقتی که به منزل کسی میریم یا دفتر کار کسی دعوت میشیم، گاهی اوقات یک گونه ای از هدایا رو میبینیم که داخل کتابخانه یا قفسه گذاشته شده که عنوان یک سازمان یا نهادی بروی اون حک شده، اما ماهیت اون هدیه یک هدیه در واقع تبلیغاتی است که جهت تبلیغ اون مجموعه و نهاد تقدیم شده به مخاطبان اون مجموعه یا مشتریان اون مجموعه. انتخاب نوع هدیه و در واقع ماهیت اون بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در معرفی اون برند و ما میخواییم به همین واسطه در این لحظه گفتگو کنیم با جناب آقای حجت الله طباطبایی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت صنایع دستی اریسا. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که هدایای سازمانی به گونه زبان بی کلام یک برند هستند برای اینکه معرفی بشه خدماتش و محصولاتش به جامعه هدفش و
بله.
خب خیلی اهمیت دارن اینکه ما در واحد روابط عمومی که گاهی قرار هست که مراسمی رو تهیه تدارک ببینه یا در واقع رویدادها و نشستهایی باشه و به واسطه اون رویدادها و نشستها هدایایی تقدیم بشه به شرکت کنندگان در اون نشست، این هدیه چه باشد، چه ویژگی هایی داشته باشد، چه ماهیتی داشته باشد که بتواند در واقع مقصد غایی رو هم به گونه ای تأمین کند. حالا فقط هدیه دادن نیست، در پس این هدیه دادن اهدافی نهفته است. بله. که ما بتونیم همه این اهداف رو منتقل بکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که استفاده از صنایع دستی ایرانی و استفاده از تولید کنندگان داخلی فعالان عرصه صنایع دستی هم به گونه ای میتواند حمایت باشه، یعنی یک حمایت دو جانبه، هم حمایت از فعالان عرصه صنایع دستی، هم حمایت از در واقع مزایا و معرفی اون محصولی که قرار هست که عرضه بشه. بله. شما این موارد رو چگونه در کنار هم قرار میدید و نظر شما چیست؟
خدمت شما که عرض بکنم، این که صنعت هدیه و موضوع هدیه تو فرهنگ ایران خب یه اتفاقیه که واقعا برای ایرانی ها حائز اهمیته.
بله.
یعنی هم در حوزه دید و بازدیدهای شخصی و هم در حوزه دید و بازدیدهای سازمانی هدیه دادن جزو سنت‌های مرسوم بین ایرانیاست. بنابراین صنعت هدیه گردش مالی بالایی پیدا می‌کنه و شاید چندین میلیون دلار در سال تو این صنعت داره هزینه میشه. من چون سال‌ها تو سازمان‌های متعددی مسئولیت داشتم و عموماً موضوع خرید هدیه هم با خودم بود.
بله.
دغدغه اینو داشتم که خب ما این هدیه‌ای که می‌خوایم به مخاطبمون تقدیم کنیم، حالا این مخاطب میتونه پرسنل سازمان باشه، میتونه مشتریان یا ذینفعان یا
بله.
در حقیقت مخاطبین سازمان ما باشه، این هدیه رغبتم به این بود که این کالا ایرانی باشه، یعنی سعی بکنیم که ارز از کشور خارج نشه برای اینکه این هدیه وارد کشور بشه.
بله.
متاسفانه در صنوات گذشته خیلی شما کالای ایرانی خوب مناسب با کیفیت خوب با یه بسته‌بندی خوب با یه فرم ارائه خوب تو بازار پیدا نمی کردی و من تو مراسم‌های زیادی از همایش‌های بین‌المللی که برگزار کردم یا رویدادهایی که دستم بود با این چالش روبرو می‌شدم که هدیه‌ای که ارائه می‌کردیم خب اون بازخورد لازم رو نداشت.
بله.
اون به قول شما زبان بی‌کلامی که ما قرار بود باش پیامی رو انتقال بدیم یا تصویری رو از سازمان خودمون تو ذهن مخاطب ایجاد بکنیم اون اتفاقی نمی‌افتاد.
بله.
آره. از طرف دیگه خب محصولات هنری ایرانی و صنایع دستی ایرانی یه اقیانوس واقعا پر افتخار و بیکرانیه برای ایران که هیچ جای دنیا نمیتونه ده لااقل در حوزه صنایع دستی و هنر شاید با ایران در حقیقت رقابت بکنه.
من.
تبدیل این کالاها یعنی سوغات و صنایع دستی ایران به هدیه این اتفاقی بود که ما سعی کردیم توی این حوزه انجامش بدیم.
بله بسیار عالی و به نظر می رسد که اگر این فرهنگ سازمانی تهیه هدایا در همه سازمان ها و نهادها یک سیاست گذاری خاصی داشته باشه، یعنی فکر بشه
بله.
برای تهیه اون هدیه میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، هم حمایت می شود از تولید داخلی و فعالان عرصه صنایع دستی، هم
بله.
در واقع در جهت ترویج هنرهای ایرانی گام برمی‌داریم و سوی دیگر هم می توانیم در واقع معرفی بکنیم خدمات و ماهیت محصول تولیدی خودمون رو و یا حالا خدمات ارائه شده توسط سازمانمون رو به مخاطبان. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای طباطبایی بزرگوار، ان شاءالله در برنامه بعدی هم با شما همراه خواهیم بود و راجع به مباحث دیگری که مرتبط می‌شود با این امر در واقع به نظر عادی اما مهم و چشمگیر
بله.
با شما به گفتگو بنشینیم که دوستان در باید روابط عمومی توجه ویژه‌ای داشته باشند به تهیه هدایای سازمانی. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. ممنون از لطفتون. حسن در خدمت شما.
سلامت باشید. همچنان با ما همراه باشید. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.